یا جنگ بدر و بارش باران و امداد ملائکه بله. یکی هست. اینها سر جای خودش محفوظ هست. بنابراین این که حضرت قدرت داشته باشن و بتونن با حمایت الهی کارهای خارق العاده ای رو انجام بدن، این هست. اما این نکته رو باید توجه داشت در رابطه با سلاح امام زمان علیه السلام، ما نمیتونیم حرف کاملی رو بزنیم. مثلا بیایم بگیم که حضرت یه سلاح پیشرفته تری دارن، یا بیایم بگیم که مثلا حضرت به صورت قدرت‌های غیر طبیعی دارن کاری رو انجام میدن. چرا؟ ممکن هست در یک رویداد خاصی، در یک فضای خاصی، حضرت مثلا از قدرت خاصشون استفاده بکنن، یه هواپیمایی رو هم مثلا اگر اون زمان هواپیمایی باشه منفجر بکنن. ممکنه. متهم مرتب اینی که تو ذهن مردم هست، این شبیه داستان‌های اکشن و فیلم‌های تخیلی هست. نه، در زمان ظهور جنگ صورت می‌گیره، قیام مسلحانه هست. سلاحی که حضرت دارن سلاحی هست که در اون فضای جنگی قابلیت ارائه داشته باشه، یعنی طرفین بتونن بجنگن. این که حتما حضرت برتر هستن به خاطر امدادهای الهی، این هست. بیایم اینجوری نگاه بکنیم به مسئله، و اون این که بسیاری از کسانی که الان در خط دشمن ظاهرن هستند، بالاخره هواپیما رو باید افرادی سوار بشند و به قول معروف برانند، پرواز کنند. بسیاری از این افراد با حرکت امام زمان، دعوت حق، هدایت اولیه‌ای که ایشون میدن، در برابر حضرت کرنش میکنن، خضوع میکنن. یعنی یه نکته رو جناب آقای حبیبی من بگم، خیلی جالبه. من روایات جنگ رو بررسی میکردم، بیشترین فضای جنگ که در روایات بهش پرداخته شده به قبل از ظهور برمیگرده.
درست.
جنگ ها، درگیری ها، کشتار ها، مرگ و میر ها اصلا ربطی به فضای ظهور نداره. در فضای ظهور محدوده جنگ اصلا خیلی سبک دیده شده. این نشانگر این هست که وقتی آقا تشریف میارن، چون مردم، توده مردم، بسیاری از این سربازان هم همینطور هستن، دوست دارن حق رو، اصلا بسیاری از این اتفاقات رخ نخواهد داد. بنابراین من تو پاسخ این سوال این نکته رو میگم، این اتفاقات بسیاریش رخ نخواهد داد. ممکنم هست در یک مورد خاصی حضرت از قدرت خاصشون استفاده کنند.
بله، خیلی ممنونم. باز هم در خدمت حضرت عالی و شنونده بزرگوار هستیم از رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب حاجا یوسفیان، گفتن چرا با وجود دعای الهی الهمنا لا نحب و تأخیر ما اجلت ولا تأجیل ما اخرت در دعای 33 صحیفه سجادیه، ما تأجیل در ظهور حضرت حجت رو از خداوند خواهانیم. 937-57-20 انشاءالله که درست خونده باشم.
ببینید، ما یک تأجیل داریم، یک عجله. عجله یعنی آدم یک کاری رو میخواد شکل بگیره ولی دقت نمیکنه که این کار مقدماتی داره و بدون اون مقدمات که نمیشه اون کار شکل بگیره. اینجا عجله میاد، میگن عجله نکن، یعنی بذار ظرف زمانی اون کار شکل بگیره.
بله،
این کار غلطیه. اینم که میگن عجله کار شیطان هست، گاهی اوقات تو دهانهای مردم هست، اینجاست. یعنی بدون اینکه بستر اون کار فراهم بشه وارد یه کاری بشی، طبیعتاً
شتاب زدگی نباید بشه،
شتاب زدگی بی خود میشه. گاهی اوقات هست نه، ما میریم تو فضای تعجیل. یعنی چی؟ یعنی بنا هست یک ظرفیتی در یه زمانی شکل بگیره، ما میخوایم این ظرفیت با لطف الهی زودتر شکل بگیره، یعنی مقدمات زودتر فراهم بشه. تعجیل اینجاست.
بله.
یعنی ما از خداوند نمیخواهیم آن چیزی که به صلاح ما نیست زودتر اتفاق بیفته. ما از خدا میخواهیم که آنچه به صلاح ما هست عنایت بکنند در صورت امکان زودتر رقم بخوره. این دعای ما هست.
درست.
تو فضای امام مهدی علیه السلام و درخواست تعجیل فرج حضرت ولی عصر این اتفاق میفته. یعنی ما این را میدانیم که آمدن امام زمان منوط به شرایط و زمینه هایی است. از خداوند میخواهیم که این شرایط و زمینه ها زودتر محقق بشه تا اون کار در بستر خودش رقم بخوره. بنابراین این دعا با درخواست ما منافات داره. یعنی دو تا فضا هست. جالب این هست دوری دعاهایی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست، ما رگه هایی از درخواست تعجیل نه درخواست عجله داریم. یه دعایی هست که شما همیشه میگید تنها دعای مستجاب به نظرم. این اصلا روایت داره که وقتی صلوات میفرستید با وعجل فرجه هم بفرستید. این معلوم میشه که بحث تعجیل در فرج در فضای عجله نیست.
بله. خیلی ممنونم جناب آقای یوسفیان عزیز. ما هم صلواتی رو به ساعت مقدس حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام تقدیم میکنیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام، راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. رادیو معارف دات آی آر رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید، پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف، که میتونید با برنامه پرسمان مهدوی هم اونجا بیشتر آشنا باشید. ضمناً پرسش های خودتون رو هم میتونید اونجا قرار بدید. 0913-0442 گفتن با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، آیا ما ایرانی ها هم دینمون اشکال داره؟ حاج آقا گفتن که امام زمان بخواد به طور صحیح به ما یاد بده، پس نقش عالمان چه میشه؟
خب اینجا باید به این نکته اشاره بکنیم که هر چقدر بشر جلوتر میره فهمش بالاتر میشه، چون حالت رشد یافتگی در بشر شکل میگیره.
بله.
نیازمندی های جدیدی ایجاد میشه. عالمان دینی همه تلاششون بر این هست که بتونن از منابع دینی نیازهای مردم رو پاسخ بدن. همیشه این نکته هست که گاهی اوقات انسان در فهم یک مطلب، پاسخ دادن به یک مطلب دچار تردید میشه که آیا آنچه که فهمیده و میخواد ارائه بکنه همون مطلب حق هست یا نه. همه ی تلاش های عالمان دینی رو انسان باید قدر بدونه، ولی این احتمال وجود داره که یه سری از مطالب به صورت کامل دیده نشه. این یه نکته.
بله.
نکته دیگر این که بسیاری از اطلاعات رو ما در اختیار نداریم و وقتی امام زمان علیه السلام بیان اصلا یه سطح عمیق‌تری از دین در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیره. ما یه بحثی رو داریم که چرا شرایع تجدید شدن، مثلا دین حضرت نوح، دین حضرت ابراهیم، دین حضرت موسی. پاسخی که میدن تو تجدید شرایع، یکی از پاسخ‌ها این هست که انسان‌ها وقتی تو مسیر زندگی به طرف جلو حرکت میکنن گاهی اوقات شریعت قبل پاسخگوی نیازهای علمی نیست. سطح دانش مردم رفته بالا و این دین پاسخگوی سوالات مردم نیست، لذا شریعت جدید میاد با یک سری مطالب کاملتر. لذا در زمان ظهور حضرت میان یک سطح کاملتری از حقایق دین اسلام را در اختیار میگذارن.
بله.
و نکته سوم این هست که به علت اینکه دانش علما با همه ارزش‌هایی که دارن دانش‌هایی هست، محدودیت‌های خودش رو داره، به خاطر همین احتمال هست و واقع هم شده که در برخی از جزئیات معارف دینی، حالا چه تو فضای باورهای دینی چه تو فضای احکام دینی، یک سری اختلافاتی پیش میاد.
درست.
کما که الان ما اختلاف فتوا رو داریم و این هم طبیعیه، چون دانش افراد همراه با محدودیت هاست. امام زمان علیه السلام که بیان، این محدودیت ها تمام میشه و این اختلافات هم برطرف میشه. ولی این نکته رو حواسمون هست، اصل و اساس دین یعنی اصول عقاید، اون فروعات به صورت کلی، این که زندگی دینی مردم در زمان غیبت داره اداره میشه، در این هیچ شک و شبهه ای نیست.
تشکر استاد یوسفیان عزیز. مثل آبی نه مثل خورشیدی، نه از آن بهتری تو امیدی، آب هستی برای تشنه لبان، نور هستی برای شب زدگان، نور امید خسته ها هستی، داروی دل شکسته ها هستی، بهتر از حرف این و آن هستی، مهدی صاحب الزمان هستی.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا مولا،
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما شنوندگان هستیم که بهترین هستید، شما شنوندگان بزرگواری که دغدغه مباحث مهدوی رو دارید. حاجی یوسفیان، آقای عزیزی از قم گفتن که چرا به امام زمان علیه السلام یبن تور و العادیات یا یبن یاسین و المحکمات میگن؟
باید این نکته را توجه داشته باشیم که ما بر اساس عقل و متون نقلی امام رو در کنار قرآن میبینیم.
بله.
امام رو توی برخی از ادبیات میگن قرآن ناطق، در برابر همین کتاب که میگن قرآن صامت.
صامت.
یعنی خود کتاب که حرف نمیزنه، امام میشه گوینده. این که یبن تور والعادیات هست، یک فهمش این هست که امام هر آنچه که از قرآن هست در نزد امام موجوده و امام فرزند قرآن هست، یعنی حقایق قرآن در نزد اوست.
درست.
این یک معنا هست که میشه قرآن ناطق، یا ما بهش میگیم مفسر قرآن، یا طبق روایت شریف نبی مکرم در حدیث ثقلین که پیامبر فرموندن در کنار قرآن اهل بیت من هستند.
این قرآن در وجود امام زمان علیه السلام متجلی و متبلور هست دیگه.
بله، حقیقت قرآن اوست.
درست.
این یه نکته هم شما فرمودید، حرف به نظرم جالبی هست که او عینیت قرآنه، یعنی اگر کسی میخواد بفهمه قرآن چیه به امام زمان علیه السلام نگاه بکنه، قرآن رو در او میبینه، حقایق قرآن در او تجلی پیدا کرده. شاید اینکه اسم این سوره های خاص آمده، شاید این باشه که در این سوره ها نکته هایی هست تو فضای امام زمان به صورت خاص دیده میشه.
بله.
مثلا سوره عادیات، این داستانش چی هست؟ حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک جنگی به دستور پیامبر شرکت کردند، صبحگاهان بر دشمن حمله کردند، پیروزی چشمگیری به دست آوردند، بعد این سوره نازل شد در مورد این اتفاق و رویداد.
بله.
مثلا میتونیم بگیم شاید یکی از دلایلی که حضرت مهدی علیه السلام رو فرزند عادیات میدونیم این هست که حضرت در روند کارشون در فضای ظهور به همین صورت ناگهانی با اون شتاب و شدت لازم حرکت خودشون رو شروع میکنن و با سرعت خیره کننده هم به پیروزی میرسن، مثلا همچین چیزی.
بله.
ولی میتونیم بگیم این نکته‌ای که در فراز دعای ندبه آمده، چون این بخشی از دعای ندبه هست دیگه، این به این معنا هست که حقیقت قرآن در نزد ایشون هست و به عنوان مثال دو سه تا از سوره ها نام برده شده.
خیلی ممنونم. شنونده بزرگوار ما میتونن به 30553 پیامک بزنن یا تلفن بزنن به 025 329 10551 و 329 10552 و پرسش های مهدوی خودشون رو مطرح بکنن.
حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله‌گون باد، اندر سر من هوای عشقت، هر روز که باد در فزون باد.
خب همچنان با پرسمان مهدوی با شما همراه هستیم. فرصتی است که یک سوال دیگر حاج آقا بپرسم. صمد حسنپور از ماکو گفتن که چرا در جامعه و دولت شیعه ایران روز و ساعت خاصی برای دعا و طلب ظهور امام زمان علیه السلام انجام نمیگیره؟ اصلا چرا کار خاصی برای ظهور انجام نمیگیره، حالا اینکه اصلا انجام نمیشه؟ اینم جای بحث داره دیگه. حضرت عالی توضیح بفرمایید.
ببینید این که ما روز و ساعت خاصی رو بگذاریم این خلاف سفارش اهل بیته.
بله.
چون اونها میگن دائما در فضای امام زمان باشید، به یاد امام زمان باشید. ما جالب این هست مثلا در مورد نماز، با این که 5 نماز خاص داریم در 5 نقطه، منتها خداوند در آیات متعددی اشاره میکنن که شما دائما ذکر الهی رو داشته باشید، نوافل و نمازهای مستحبی. اصلا این که ما بخوایم مثل مسیحی ها تقریبا میشه که بگیم روز یه شنبه بیاییم کلیسا دعا بکنیم و بعد دفتر دین بسته بشه، روزهای دیگه تو کار خودمون
بعد.
نه، همیشه باید به یاد امام باشه. البته در عین این که ما همیشه به یاد حضرت هستیم، سالهای سال هست که در بین مردم یک سری روزها و شبهای خاصی هست، مثلا شبهای چهارشنبه
ویژه‌تر
به یاد امام هستن، روز جمعه صدا و سیما، رسانه ملی و به شکلهای مختلفی دعاهایی که مرتبط با حضرت هست مطرح میشه. این یه نکته. پس این که بگیم روز و ساعت خاصی باشه، این به نظرم میاد صحیح نباشه. اینکه چرا کار خاصی برای ظهور انجام نمیشه، به نظرم میاد که این شنونده محترم باید مقداری اطلاعات خودشون رو توی این زمینه بیشتر بکنن.
بله.
میپذیریم که ما کوتاهی میکنیم در مورد امام زمان، اما فعالیت‌های خوبی هم صورت گرفته.
بی‌انصافی بگیم اصلا کاری انجام نمیشه.
آره. الان حالا من تو فضای حوزه که هستم اشاره بکنم، چقدر مراکز تخصصی شکل گرفت، چقدر دانش مهدوی عمیق‌تر شد، چقدر اطلاعات عمومی مردم بالاتر رفت، چقدر در فضای رسانه ملی و چقدر در فضای مجازی، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی معارف مهدوی در حال پردازش هست. اینکه کار داره انجام میشه باید بپذیریم. و مثلا همین مرکز تخصصی مهدویت که من توفیق دارم اونجا خدمت گذاری میکنم، چقدر کتاب تدوین شده، چقدر مجله هست، چقدر سفرهای تبلیغی دوستان کارشناس رفتن. بسیاری از این سفرها تو مناطقی بوده، میشه بگیم مناطق عجیب غریب، محروم. یعنی معارف مهدویت یک انتشار فوق‌العاده‌ای پیدا کرد توی سطح جهانی. یکی از دلایل دشمنی این دشمنان با ما به خاطر بحث معارف مهدویتی هست که اینطور گسترش پیدا کرده. بله. ولی همیشه باید بگیم ما کوتاهی کردیم.
بله، حالا نمونش رو توی همین رادیو معارف و رسانه ملی داریم میبینیم که خب ده ها و صد ها و هزاران برنامه‌ای که داره تهیه میشه و تقدیم میشه، باز هم بله فرمایش از طاری کمکاری باز هم هست، هممون باید همیشه این نظرشون کم کار کردیم تا انرژی داشته باشیم، تا امید داشته باشیم، تا این انگیزه باشه که بیشتر کار بکنیم انشالله تو این زمینه.
انشالله
خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم آقای یوسفیان عزیز، انشالله باز هم توفیق باشه توی برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم.
حالا من اینم بگم، خود همین بحث پرسامان مهدوی هم یه کاری هست،
یه قدم کوچک.
خیلی التماسات داریم، خدا حافظ شما باشه.
سلامت باشید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه، تهیه کننده عزیزمون آقای اکبر طالبینی و سردبیر محترم برنامه، مهندس مهاباتی صدا بردار عزیزمون، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که با پرسمان مهدوی در خدمتتون باشیم. 30553 در اختیارتون هست همچنان و 025-329-10551 و 329-10552. در سایسار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
دست هیدر پیداست، نور مهدی بر نگین مولاست، جبه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا، برخیزه بارسه زهرا، شب کی بینم روی ماهت را، روی ماهت را می آیی انتقام روی زهرایی می آیی شمشیر مولایی. العجب 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 العجب
الاجل. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من بين أيديهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف. برنامه بعدی یکی از هزاران هست، نمایشی از زندگی شهید هسته‌ای عزیز، شهیدی که هنوز داغ او بر دلها تازه هست و دردیست که بر دل ما مانده. جا داره یک بار دیگه تسلیت بگم شهید، شهادت شهید فخری زاده رو به خانواده ایشون و خانواده هسته‌ای کشورمون و مردم عزیز. نمایشی بر اساس زندگی شهید فخری زاده.
یکی از هزاران.
آقا این کار درست نیست، اصلا دلیل نداره وقتی نمیخوان کسی رو بشناسن توی مراسم بزرگش کنن.
امیر مخالفتت بی دلیله.
منصور تو چرا این حرفو میزنی؟ به امروز نگاه نکنه، اینجا این مراسم با حضور کلی شخصیت مهم انجام میشه، از رئیس جمهور و معاونات تو دولت گرفته تا شخصیت‌های مهم دیگه.
دقیقا برای همین نمیفهمم تو چرا اینقدر حساسی بابت این مراسم. خیالت راحت باشه
برادر من، تو مو میبینی و من پیچش مو.
منظور یعنی برای من جون دانشمندان و آدمای سیاسی مهم نیست؟
نه خیر، من این حرفو نزدم.
خب ببین، منم مثل تو به همه جوانب کار نگاه میکنم. سالن اجلاس سران الان آمادگی کامل در محافظت کلیه شرکت کننده های توی این مراسمو داره، حتی یه پشه نمیتونه بدون هماهنگی رد بشه.
ببین کار خودمونو به من یادآوری نکن.
خب پس اگه کار تو بلدی و میدونی به درستی انجامش دادی دیگه نگران نباش و مخالفتی نکن.
بذار یه مثالی بزنم.
بفرمایید.
چند سال قبل چند تا عکس منتشر شد خوب. از بازدید بالاترین مقام ارشد دولتی از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و کارهایی که دانشمندان و نیروهای متخصص انجام میدن.
درسته.
خب خودت بگو چند نفر تو همون عکس شناسایی شدن؟ چقدر اطلاعات لو رفت؟ چقدر آدم بعد از اون عکس‌ها مورد سوء قصد قرار گرفتن؟
خیلی خوب امیر جان، خوب ما اینجاییم که این اتفاقا نیفته.
یه لحظه صبر کن. بفرمایید.
ببخشید جناب سرهنگ، گفتن چیزی تو شروع مراسم نمونده، خواستم بدونن تصمیم تان چی شد.
تا یه روب دیگه اعلام میکنیم.
با اجازه.
به سلامت امیر جان. برادر من مخالفت نکن، این آدم اونقدر برای این نظام و اهدافش مهمه و اینقدر زحمت کشیده که این کوچکترین کاریه که میتونن براش انجام بدن. مخالفت تو یعنی نادیده گرفتن این همه خدمت.
نادیده گرفتن خدمت نه، دیدن و مهم بودن جون یه آدم که زنده بودنش یه خار تو چشم خیلیا. ما نباید شرایطی فراهم کنیم که به خطر بیفته.
باز گفت خطر؟ آقا من و تو اینجا چی کاره ایم؟ کم جلوی ترورا رو گرفتیم؟ کم مقابل خطر ایستادیم؟ بار اول همچین مراسمی برگزار میشه؟ کدوم اتفاق توی این سالها افتاده؟ اونم توی همچین مراسمی؟
اتفاق الان نمیفته برادر من، منتظرش باید باشیم. این یعنی نمیخوایم کسی چیزی بدونه و جزء اسراره، ولی ما میدیمش به روزنامه ها، اونم نه تو قالب یه مطلب معمولی، تیترش میکنیم برای صفحه اول.
تو باید وکیل میشدی نه نیروی اطلاعاتی.
الانم خودم وکیل یه عده میدونم که جونشون برا مهمه.
نه دارم جدی میگم.
منم جدی گفتم منصور.
بلدی چجوری آدمو بپیچونی؟ برای هر حرفی یه جواب داری، از هر راهی وارد میشی تا حرف خودتو به کرسی بنشونی. آقا جان حرف من اینه، این آقا خدمات زیادی کرده، جزء بهترین دانشمندان هسته‌ای ایرانه، همه مجلات و روزنامه ازش به عنوان دانشمند و مقام ارشد در مورد انرژی هسته‌ای و اتمی نام میبرن، پس خیلی هم گمنام نیست. خب حالا بعد از مدت‌ها قرار ازش تقدیر بشه و تو درست در آخرین روز و وقت مراسم مخالفت میکنی. این حق این آدم نیست.
باورت میشه همین الان که اینجا هستیم تا چند کیلومتر اطراف اینجا رو زیر نظر داریم، همه نکات ایمنی رو رعایت کردیم.
خب
بیشتر از تعداد مهمونان نیروهای اطلاعاتی و محافظ تو این مراسم حضور دارن. آقا من تنها میلرزم، مبادا از یه جای این مراسم تهدید بشه که اصلا انتظارشو نداشتیم.
خب پس داری خودتو دست کم میگیری دیگه.
تو داری سفسطه میکنی، میخوای با هر حرفی منو قانع کنی. نه خودمو دست کم نمیگیرم، اما من مخالفم.
ببین امیر جان، راهی پیدا کن برای انجام کار. مخالفت یعنی من و تو و تیممون به کارمون اطمینان نداریم.
بله باید فکر کنم.
به موفقیتات فکر کن، به عملیاتی که ناکام مونده فقط به خاطر توانایی ها و دقت تو و تیمت. یادآوری کن به خودت که ما میتونیم.
چی بگم؟
ماجرای کرمانو بگو، من بگو تو خودت یادت بیاد، وقت زیادی نداریم. حرف بزن دیگه امیر، حرف بزن.
باشه، چند روز مونده بود به تاسو عاشورا، مدتی بود که یه تیم تروریستی رو تحت کنترل داشتیم. مثلا زمانی که این تیم رو برای آموزش از ایران به کشورهای همسایه بردن تا برای اجرای عملیات آماده کنن، ما تحت کنترلشون داشتیم، تحت اشراف اطلاعاتی سپاه بودن تا اینکه وارد ایران شدن.
یکم جلوتر پارک کن سجاد، نمیخوام ماشین نزدیک دفتر املاک باشه.
میخوای برم دورتر باشتم با تاکسی برگردیم؟
نه آره، اونقدر نگران نیستم، پویان حواسش به من هست.
بس همینجا بایی میستم دیگه پرویز.
بله خوبه خوبه، همینجا
بزن بریم.
بریم. پویان رسید؟
آره دقیقا قبل از ماشین وایساده.
خب حواست جمع باشه، اینجا خیلی هم دیگه رو میشناسن.
میدونم.
شهرستان اینجوریه دیگه، نباید خیلی حساسیت ایجاد کنی.
من که حرفی نمیزنم، خودتون میدونید آی دکتر.
خودتو مسخره کن
بابا، دارم تمرین میکنم از همین حالا، قصد جسارت نداشتم.